اولیتون لرو نظر پا.
سلام و وقت بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 5 عصر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم در یک ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش این ساعت، رئیس اداره استخبارات پاکستان امروز به کابل رسید. مشرف جرگه افغانستان روی تطبیق کامل توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تاکید می‌ورزد. تا لحظات بعد از اینها و تحولات مهم روز خواهید شنید. در خبرهای این ساعت از تحولات منطقه و جهان مشنوید که صدر اعظم جرمنی بعد از دیدار با رئیس جمهور روسیه به سوچی رسیده است. و یک سیستم بسبرانگیز ضد راکتی آمریکا در کره جنوبی به فعالیت آغاز کرده است. در نیمه دوم این ساعت میزگرد با برنامه‌های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که نورالله شایان پیشکش می‌کند.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندگان عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس استخبارات پاکستان امروز به کابل آمد. 48 زندانی حزب اسلامی ساعت 3 پس از چاشت امروز از زندان پلچرخی رها شدند و قرار است گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه به کابل بیاید. تفصیل اخبار. منابع دولتی میگویند که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان امروز به کابل آمده است. یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که آقای مختار با مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، رئیس امنیت ملی این کشور و شمار از مقامات دیگر دیدار خواهد داشت. این منبع میگوید که مسائل امنیتی به خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم از موضوعات اصلی دیدار میان مقامات افغان و رئیس استخبارات پاکستان خواهد بود. پیش از این یک هیئت پارلمان پاکستان روز شنبه به کابل آمد و با رئیس جمهور و برخی مقامات دولتی افغانستان دیدار کرد. آقای صادق در برگشت از کابل به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که به زودی رئیس استخبارات پاکستان به افغانستان می رود و تلاش می شود تا روابط میان دو کشور دوباره بهبود یابد. 48 زندانی حزب اسلامی بر اساس فرمان رئیس جمهور ساعت 3 پس از چاشت امروز از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند. محمد تواب احمدزی رئیس محبس پلچرخی بر رادیو آزادی گفت که این زندانیان در حضور نمایندگان این حزب رها شدند.
ساعت 3 بجه رها شد به ساعت پرمان رئیس جمهور به محضر نمانده حزب اسلامی رئیس سرانوالی و مسئولین کمیسیون صلح افغانستان.
مای میگوید که به زودی یک تعداد زندانیان دیگر این حزب از بند نیز رها خواهند شد. این در حال است که قرار بود بر اساس گفته‌های مسئولان حزب اسلامی روز دوشنبه 69 زندانی این حزب از بند رها شوند، اما مسئولان این حزب گفتند که نام 13 زندانی از لیست خارج شده است. و مسئولین حزب اسلامی افغانستان میگویند که گلبدین حکمتیار روز پنجشنبه به کابل خواهد آمد. قریب الرحمن سعید سخنگوی این حزب امروز به خبرنگاران گفت آمادگی کامل برای استقبال از آقای حکمتیار گرفته شده است. آقای سعید همچنان گفت که حزب اسلامی فعالیت‌های رسانه‌های کشور را ستایش می‌کند و امیدوار است که این رسانه‌ها مطابق به قانون، شریعت و ارزش‌های ملی نشرات کنند. وی گفت که برخی رسانه‌ها سخنان آقای حکمتیار برداشت نادرست کردند. به گفته وی آقای حکمتیار حامی رسانه‌های کشور است. این بود خبرهای افغانستان و حالا خبرهای منطقه و جهان از همکارم زرغون منگل.
انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در شهر سوچی روسیه است و با رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیدار می کند. آقای پوتین امروز از خانم مرکل استقبال نموده و گفت صحبت های آنها روی روابط دو جانبه و حساس ترین موضوعات یعنی اوکراین و سوریه متمرکز می باشد.
ما نمی توانیم نیواز پوزیت этим визитом для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям.
انتظار می‌رود دو جانب روی آمادگی‌ها برای جلسه کشورهای جی 20 نیز صحبت کنند که به تاریخ 7 و 8 جولای در هامبورگ جرمنی دایر می‌شود. پوتین بر علاوه ملاقاتش با خانم مرکل ناوقت امروز با همتای آمریکایی‌اش دونالد ترامپ صحبت تلفنی می‌کند. سفر یک روزه مرکل به روسیه دومین دیدار وی از این کشور بعد از الحاق کریمیا با خاک روسیه در سال 2014 است. قرار است خانم مرکل و آقای پوتین در همین دقایق در یک کنفرانس خبری مشترک حضور یابند که جزئیات آن را در جریان برنامه‌های آینده رادیو آزادی می‌شنوید. دانیل روزنبلوم معین وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه مشغول دیدار از تاجیکستان و ملاقات با مقامات ارشد آن کشور است. دیدار معین وزارت خارجه آمریکا از تاجیکستان به دنبال آن صورت می‌گیرد که جنرال جوزف ووتل فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا هفته گذشته از تاجیکستان دیدار کرد. دفتر رئیس جمهور تاجیکستان گفت که آقای رحمان و ووتل در مورد همکاری‌های نظامی به هدف بهبود امنیت و ثبات منطقه صحبت کردند. دو جانب همچنان روی تقویت قوای سرحدی تاجیکستان در سرحد با افغانستان هم صحبت‌های داشتند. قرار است تاجیکستان امروز مراسم ببخشین قرار است تاجیکستان مراسم 5 روزه فرهنگی کشور همسایه ازبکستان را تجلیل کند. این اقدام ظاهرا نشانه از گرم شدن روابط میان دو کشور بعد از مرگ رئیس جمهور پیشین ازبکستان اسلام کریموف است که سال گذشته درگذشت. وزارت فرهنگ تاجیکستان میگوید این کشور از تاریخ 9 تا 13 ماه می روزهای کلتوری ازبکستان را تجلیل می کند که این اولین چنین اقدام بعد از استقلال هر دو کشور در سال 1991 است. روابط میان تاجیکستان و ازبکستان به سبب دعواهای ناشی از راه‌های ترانسپورتی و ترانزیتی، امنیت سرحدی و منابع آب از سال‌ها به این طرف پرتنش بوده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانون را توشیح کرد که بر اساس آن گذاشتن نام‌های غیر سنتی بالای اطفال نوزاد منع می شود. این قانون که دیروز امضا شد استفاده از نام‌هایی که اعداد و حروف بیجا و بی‌معنا داشته باشند را منع کرده است. این سند که سال گذشته در موردش بحث شده بود در ماه اپریل امسال از سوی پارلمان تصویب شد. والدین روسی در گذشته در انتخاب نام برای کودکان نوزاد خودشان کدام محدودیت نداشتند و مقامات نیز حق نداشتند ثبت نام‌های منتخب والدین را رد کنند. تقاضای موجودیت چنین قانون در سال 2002 زمان احساس شد که مقامات در مسکو از ثبت و راجستر نام یک کودک نوزاد خودداری کردند که والدینش برای او نام بی‌حد عجیب و غریب را انتخاب کرده بودند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 58 دقیقه به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و در ادامه این برنامه رئیس اداره استخبارات پاکستان امروز به کابل رسید. مشران و جرگه افغانستان روی تطبیق کامل توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تاکید می‌ورزد.
دو دوی تر منز کم توافق لاستیک شوی پاگه که طول ارخون زیکر شوی دی هر اغا چوک چیز داغی توافقنامه نه سرغرامونه که اغا صول تجمن نده.
وزارت دفاع افغانستان عملیات خالد را در سرکوب شورشیان در کشور مؤثر و مثبت عنوان میکند. امریکا میگوید داعش را در افغانستان تا پایان امسال نابود خواهد کرد. بیکاری مشکل بزرگ برای باشنده های ولایت فرا.
بیکاری رنج میبره که بی حد بی اندازه. تماما رفته بچی معتاد شد از این بیکاری هم.
در نیمه دوم این ساعت میزگرد با برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان نشر خواهند شد. شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در خبرها هم شنیدین که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان امروز وارد کابل شد. انتظار می رود آقای مختار با شمار از مقام های ارشد امنیتی افغانستان دیدار کند. مبارزه با تروریسم از مسائل مورد بحث در این سفر خواهد بود. برای گرفتن جزئیات بیشتر با نسیم شفق باشید.
با تقدیم سلام، منابع دولتی میگویند که نوید مختار رئیس استخبارات پاکستان امروز به کابل آمده است. برخی از منابع گفتند که آقای مختار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز دیدار کرده است. اما تا هنوز در مورد این که دو طرف روی کدام مسائل گفتگو کردند چیزی گفته نشده است و همچنان مشخص نیست که رئیس استخبارات پاکستان را در این سفر کیها همراهی میکند. در این حال یک منبع معتبر حکومتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که آقای مختار بر علاوه رئیس جمهور و رئیس اجرایه با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان و محمد معصوم ستانکزی رئیس عمومی امنیت ملی این کشور نیز دیدار میکند. این منبع میگوید که مسائل امنیتی به خصوص چگونگی مبارزه با تروریسم از موضوعات اصلی دیدار میان مقامات افغان و رئیس استخبارات پاکستان است. پیش از این یک هیئت پارلمان پاکستان روز شنبه به کابل آمد و با رئیس جمهور، رئیس اجرایه، رؤسا و برخی از اعضای شورای ملی و برخی مقامات دیگر افغانستان گفتگو کرد. ایاز صادق رئیس پارلمان پاکستان که ریاست این هیئت را بر عهده داشت در برگشت از کابل به اسلام آباد به خبرنگاران گفت که نتایج دیدارهای هیئت پاکستانی با مقامات افغان سازنده و مثبت بوده است. وی همچنان گفته بود که به زودی نوید مختار رئیس ISI یا استخبارات پاکستان به افغانستان می رود و تلاش می شود تا روابط میان دو کشور دوباره بهبود یابد. رفت آمد این مقامات پاکستانی در حال به کابل آغاز شده است که روابط میان افغانستان و پاکستان در این اواخر به تیرگی گراییده و کابل همواره انتقاد می کند که اسلام آباد در راستای مبارزه با تروریسم به گونه صادقانه عمل نمی کند. مقامات افغان همواره گفتند که با خواست مکرر کابل اسلام آباد مراکز تروریستان را در خاکش بستن نمی کند و سیاست دوگانه را در قبال افغانستان در پیش گرفته است. اما پاکستان همیشه چنین اظهارات را رد کرده و گفته است که این کشور خود قربانی تروریسم است. هیئت اداری مشتان و جرگه گفته است که قرار است به زودی یک هیئت شورای ملی افغانستان نیز به دعوت هیئت پارلمانی پاکستان به اسلام آباد برود. در این حال مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است که عبدالله عبدالله رئیس اجرایه به دعوت رئیس پارلمان پاکستان به آن کشور سفر خواهد کرد. هرچند تا هنوز در مورد سفر آقای عبدالله به پاکستان جزئیات داده نشده، اما کابل از اسلام آباد توقع دارد تا به تعهداتش در برابر افغانستان صادقانه عمل کند و مراکز تروریسم را در آن کشور بسته کند. حالا دیده شود که سفرهای پی هم مقامات مهم پاکستان به افغانستان و سفر قریب الوقوع رئیس اجرایه و هیئت شورای ملی افغانستان به پاکستان چه تأثیر روی روابط تیره دو کشور خواهد داشت. آیا اسلام آباد طوری که افغانستان می خواهد دست همکاری به این کشور خواهد داد یا باز هم مانند گذشته عمل خواهد کرد؟ نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:13 دقیقه با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. مشران و جرگه افغانستان روی تطبیق کامل توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی تاکید دارد. اعضای مجلس امروز در نشست عمومی گفتند که رهانه شدن 13 زندانی حزب اسلامی از سوی حکومت خلاف توافقنامه میان دو جانب است، اما حکومت افغانستان میگوید که برای عملی کردن تمامی مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی متعهد است. آرزو غیاسی از کابل گزارش میدهد.
مشران و جرگه افغانستان از حکومت و حزب اسلامی می خواهد تا به تطبیق کامل توافقنامه صلح متحد بمانند. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه روز سه‌شنبه در پیوند به رهانه شدن برخی از زندانیان حزب اسلامی گفت هر طرف که از تطبیق توافقنامه صلح سرپیچی می کند متحد به صلح نیست.
تفاهم نامه اول از سوی توافقنامه‌ای که میان هر دو طرف امضا شده در آن تمام جوانب ذکر شده است. هر دو طرف باید به آن متعهد بمانند، چون آن توافقنامه به خوش حکومت و حزب اسلامی امضا شده است. هر طرف که از تطبیق توافقنامه سرکشی میکند با صلح متعهد نیست. اگر حزب اسلامی موارد جدید را در توافقنامه پیشنهاد میکند یک اشتباه است، و اگر حکومت کندی میکند هم یک اشتباه است. بنابراین هر دو طرف باید طبق توافقنامه عمل کنند.
بانک قرار بود پس از چاشته روز دوشنبه شماری از زندانیان حزب اسلامی از بند رها شوند، اما حزب اسلامی میگوید حکومت در آخرین دقایق نام 13 زندانی مهم را از لست بیرون کرده است. گفته می شود که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز دوشنبه فرمان رهایی این زندانیان را نیز امضا کرده است. در نشست عمومی روز سه‌شنبه مشران و جرگه در کنار برخی سناتوران، زلمه زابولی نیز این اقدام حکومت را خلاف توافقنامه انجام شده با حزب اسلامی دانست.
حکومت با حکمتیار صاحب توافقنامه را امضا کرده است، اما حکومت اکنون 13 زندانی را روز گذشته نامهایشان را از لست دور ساخت. فکر میکنم که خلاف توافقنامه است. اینها باید در نخست روی توافقنامه دقت میکردند. اکنون که توافق شده است، حکمتیار صاحب آمده است و خودش گفته که هیچ موقف نمیخواهد و به خاطر صلح آمده است. ما به خاطر چند زندانی نباید سایر مخالفین را به خاطر توافقنامه مشکوک کنیم.
قبل از این حزب اسلامی گفته است که نام 13 زندانی این حزب به دلیل مداخله کمیسیون مستقل حقوق بشر و سیما سمر رئیس این کمیسیون از لست حذف شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر تا کنون در مورد چیزی نگفته است، اما ریاست جمهوری میگوید که برای عملی کردن تمام مواد توافقنامه صلح با حزب اسلامی متحد است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد به رادیو آزادی گفت:
برای آن یک کمیسیون ایجاد شده است که در رأس آن اخپلواق قرار دارد. مشکل ترین بخش توافقنامه حذف نام حکمتیار صاحب از لست سیاه بود. بقیه مشکلات کوچک و قابل حل است و حکومت به تطبیق تمامی مواد این توافقنامه متعهد می باشد.
مقامات حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفتند که حدود 2,500 عضو حزب اسلامی در زندانهای حکومت هستند، که رهایی آنان یکی از موارد مهم توافقنامه صلح این حزب با حکومت افغانستان است. در این حال برخی از سناتوران هشدار دادند که اگر حکومت توافقنامه صلح با حزب اسلامی را به گونه کامل عملی نکند، دیگر گروه‌های مخالف مسلط تشویق به صلح نخواهند شد.
گزارش بود از اظهارات اعضای مشران و جرگه افغانستان. البته این اظهارات پیش از رهایی 48 زندانی حزب اسلامی بر اساس فرمان رئیس جمهور مطرح شد. رئیس جمهور افغانستان ساعت 3 پس از چاشت امروز برای رهایی 48 زندانی، البته فرمانی که داده بود، اینها از بند در زندان پلچرخی کابل رها شدند. محمد تواب احمدزی رئیس زندان پلچرخی به رادیو آزادی گفت که این زندانیان در حضور نمایندگان حزب اسلامی امروز رها شدند. رادیو آزادی. وزارت دفاع افغانستان عملیات خالد را در سرکوب شورشیان در کشور مؤثر و مثبت عنوان می کند. با گفته این مقام های این وزارت، در حال حاضر عملیات خالد در 16 ولایت ادامه دارد. از آغاز این عملیات در افغانستان حدود 2 هفته می گذرد. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر از کابل.
وزارت دفاع افغانستان عملیات خالد را در سرکوب مخالفان مسلحی دولت پردستاورد می داند و می گوید از آغاز این عملیات تا کنون 10 مخالف مسلحی دولت کشته شدند. این وزارت می گوید در این عملیات مراکز سوق اداره و نیز شمار از کارخانه های ماین سازی این گروه نیز نابود شده است. محمد رادمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر عملیات خالد در 16 ولایت این کشور ادامه دارد.
نیروهای امنیتی 21 عملیات را زیر نام خالد در 16 ولایت کشور به پیش میبرند که دستاوردهای هم به امرا داشته است. با به شمول قماندانهای مخالف مصالح دولت، ده ها تن آنها سرکوب شدند و در این حال ده ها فابریکه ماین‌سازی و مراکز سوق اداره این گروه ها نیز در حملات هوایی‌مان نابود شدند.
به فابریکی در منزل کلیده.
از آغاز عملیات خالد 2 هفته می گذرد و وزارت دفاع افغانستان می گوید که به شمول هلمند، ننگرهار، بدخشان و اروزگان این عملیات در چندین ولایت ادامه دارد. بیشتر مرادعلی مراد، معاون لوی درستیز اردوی افغانستان، گفته است که این عملیات برای سرکوب مخالفان مسلح دولت همراه با حمله های بزرگ هوایی و توپچی ادامه داشته و با پایان این عملیات بخشی که اداره آن از دست رفته است دوباره زیر کنترل نیروهای امنیتی افغان در خواهد آمد. اما اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه میگویند در چنین عملیات ها تنها نیروهای امنیتی افغان تلفات داشتند و دستاورد آن اندک بوده است. سالی محمد سالی، یک عضو این کمیسیون، با ابراز این مطلب میگوید بخشی را که دولت از طالبان پس میگیرد برای نگه داشتن امنیت آن کدام برنامه مشخص ندارد.
بدون شک در این چنین عملیات ها نیروهای اردو و پلیس تلفات بسیار داشتند، اما دستاوردهای آن بسیار اندک بوده است. بخشهایی که نیروها آن را از کنترل طالبان بیرون می آورند، امنیت آن را گرفتن نمی توانند. برای نگه داشتن امنیت آن برنامه هم ندارند.
این در حالی است که حکومت افغانستان در جریان سال 1395 خورشیدی عملیات را به نام شفق و در زمستان این سال عملیات دیگری را به نام شفق 2 آغاز کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید این عملیات ها نیز دستاوردهای بزرگی در سرکوب مخالفان به همراه داشته است. در این میان طالبان مسلح در یک خبرنامه روز جمعه گذشته از عملیات بهاریشان زیر نام منصوری خبر دادند. اما یک منبع در حکومت افغانستان که نخواستن نامش گرفته شود میگوید که طالبان مسلح عملیات بهاریشان را زیر نام منصوری به علت مصارف مالی جنگ و اختلافات درونی متوقف کردند. ادعایی که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان مسلح آن را رد کرده است. از سوی دیگر باری آرز، کارشناس نظامی افغان، تاکید میکند که نیروهای خارجی باید با نیروهای افغان به صورت خاص در بخش استخبارات همکاری کنند.
بهرنی همکاران باید
همکاران خارجی اگر در بخش راهنمایی و اگر در بخش شرکتشان است باید همکاری کامل نمایند. استخباراتشان قوی است و باید با نیروهای افغان در این بخش همکاری کنند.
آرز تاکید میکند که در رهبری و قمانده نیروهای امنیتی افغان باید اصلاحات وارد شود و جلو فساد در بخش اکمالات اردوی ملی گرفته شود. در غیر آن به گفته وی عملیات خالد نیز مانند عملیات شفق 1 و شفق 2 دستاورده به دنبال نخواهد داشت.
گزارش بود از اظهارات مقام های وزارت دفاع که عملیات خالد را در سرکوب شورشیان موفق عنوان کردند. در این حال وزارت دفاع ملی میگوید در مورد حضور مشاورین روسی در ولسوالی کجکی هلمند تحقیق میکند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این خصوص به نهادهای کشفی و اطلاعاتی هدایت داده شده تا موضوع را به صورت درست بررسی کنند. با تازگی ولسوال کجکی هلمند گفت که 10 تن از مشاورین روسی در لباس دکتران در این ولسوالی به طالبان مسلح مشوره می دهند. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
هرچند وزارت دفاع افغانستان موجودیت مشاورین روسی را در ولسوالی کجکی هلمند رد و تایید نمی کند، اما می گوید این موضوع را به صورت جدی بررسی می کند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت روز 3 شنبه بر رادیو آزادی گفت که هرگاه در مورد موجودیت این مشاورین شواهد موثق به دست آید، حکومت افغانستان از راه های مختلف آن را دنبال خواهد کرد.
به این راسته وزارت دفاع دقیقا کار میکنه، با ارگان های کشفی و اطلاعاتی وظیفه دادن که دقیق تر این را بررسی کنن. اگر واقعا اینطور باشن، باز شما میدانین که از راه دیپلماتیک و از راهی که ضرور باشه دولت افغانستان، حکومت افغانستان، وزارت دفاع افغانستان در این راسته کار خط کردن.
این اظهارات پس از آن مطرح میگردد که به تازگی عبدالرازق آخونزاده ولسوال کجکی ولایت هلمند از موجودیت مشاورین روسی در صفوف طالبان مسلح در منطقه زمیندار این ولسوالی خبر داده است. آخونزاده در صحبت با رادیو آزادی گفته است که بعد از مشاورین پنجابی و ایرانی 8 مرد و 2 زن روسی دیده شدند که ملبس با یونیفرم دکتران در مجالس طالبان مسلح شرکت کرده و به آنان در مورد نقشه حملات بر تاسیسات دولتی مشوره می دهند. اما عبدالرازق آخونزاده ولسوال کجکی برای اثبات این ادعایش تا هنوز اسناد شواهد ارائه نکرده و در مورد حضور مشاورین روسی در این ولسوالی معلومات بیشتر نداده است. این بار نخست نیست که از همکاری روسیه با مخالفان مصالح سخن گفته می شود، بلکه قبل از این نیز برخی از مقام های محلی در شماره از ولایات و نمایندگان مردم در ولسی جرگه از مداخله روسیه و همکاری آن کشور با مخالفان مصالح ابراز نگرانی کردند. مقام های روسی پیش از این تماس با طالبان را رد نکردند، اما گفتند که این تماس ها صرف به هدف تشویق این گروه به پروسه صلح است. خواستیم نظر شورای امنیت ملی افغانستان را نیز در مورد حضور مشاورین روسی در ولسوالی کجکی هلمند داشته باشیم، اما مسئولان این شورا از صحبت کردن در این مورد خودداری کردند. در این حال برخی کارشناسان افغان ولسوالی کجکی هلمند را یک فرد مسئول دانسته و تاکید میکنند که حکومت به گفته های وی توجه کرده و این موضوع را به صورت جدی بررسی کند. هایکل سلیمان خیل یکی از این کارشناسان:
ولسوالی کجکی چیزی که گفته دولت افغانستان همه گفتار این را تبلیغ فکر نکنه، این همی را باید تحقیم بکنه، این همی را جدی اقدامات بکنه، بخاطر که ولسوال کجکی مستقیم اندامون منطقه مسئولیت امنیتی و سیاسی داره، گفت از او باید همیچو هوایی تیر نشوه.
آقای سلیمان خیل مداخله روسیه در امور داخلی افغانستان را بسیار خطرناک میداند. اما فقیر محمد فقیر وزیر پیشین امور داخلی افغانستان همکاری روسیه با طالبان را اثرگذار ندانسته و میگوید این کشور در گذشته در افغانستان شکست خورده و این گونه تلاش‌هایش دیگر موثریت ندارد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:25 به وقت کابل شد. صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. نسبت تراکم گزارش البته شنونده های عزیز امروز و در این برنامه از سرخط خبرها از نشر باز میمانه، اما گزارش داریم در مورد افزایش بیکاری در ولایت فرا که باشندگان و مسئولین این ولایت را نگران ساخته است. کارگران در ولایت فرا در هفته‌ها هم کار پیدا کرده نمی‌توانند. مسئولان اتحادیه کارگران در این ولایت می‌گویند که بیش از 4000 کارگر نزد آنها ثبت هستند، اما حدود نیم از آنها در بیکاری به سر می‌برند. احمد شاه فطرت از ولایت فرا گزارش می‌دهد.
این کارگران در داخل شهر فرا از صبح تا شام دنبال کار هستند، اما کار درک ندارد. با گفته آنها صبح تا شام برای کار تلاش می کنند، اما حتی لقمه نانی را برای اولادهایشان به دست نمی آورند. آنها می گویند که اکثر از جوانان ولایت فرا از بیکاری روی به مواد مخدر آورده و یا هم به صفوف مخالفان مسئله دولت پیوستند.
بیکاری رنج می بره که بی حد بی اندازه. تمام رفته به چی معتاد شده از این بیکاری هست. تو در شهر خونه کلای فرایدون بسنده ها معتاد پرته و از هر کس می بود میگه برادر ما از بیکاری خیزی گشت خیزی به شوگرد و روزگرد بود یعنی بزی روز رسیدی
پا افتا که می کار گرد را کاری لنه راست بود بدرد راست بود تبرد در بدر حق بسرید کار چوائی نخمان بم کار کاره.
در همین حال مسئولان اتحادیه کارگری در ولایت فرا نیز وضعیت کنونی کار در این ولایت نگران کننده میخواند. عبدالکریم شفق رئیس اتحادیه کارگران فرا میگوید که بیکاری در بین باشندگان ولایت به اوج خود رسیده است. با گفته او در ولایت فرا پروژه ها بر اساس ارتباطات برای کمپانی ها و شرکت های ساختمانی خارج از فرا داده می شود که آن هم کارگران فنی و غیر فنی این ولایت را جان نمی دهند.
کارگرای فرا کارگرای غریب است، بیکار است، کارگرای فنی هم بیکار است، کارگرای غیر فنی هم بیکار است. پروژه ها به کس داده میشه که این کارگران نمیتونه در اون پروژه سر بگیره.
باید گفت که ولایت فرا بیش از 40% باشندگان ولایت بیکار هستند و تلاش های کوتاه مدت و پروژه‌ای برخی از مؤسسات نیز تا حال در این زمینه کارساز نبوده است. کارشناسان مربوطه میگویند تا زمانی که بیکاری در جامعه کاهش نیابد، فقر، جنگ و اعتیاد نیز از جامعه محو شده نمیتواند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. حالا هم تحولات ورزشی را نورالله شایان پیشکش میکند.
آینه روز ورزش.
مسئولین کرکت بورد افغانستان میگوید 3 بازیکن تیم ملی در درجه بندی شورای جهانی کرکت در جمله 10 بهترین آمده است. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که محمد نبی ساخیل در کاتگوری الراوندران مقام 3 را کسب کرده است. آقای فضلی گفت شهزاد محمدی در بازی‌های 20 اوره در کاتگوری بیتینگ مقام 7 را کسب کرده است و راشد آرمان در کاتگوری بالینگ مقام 5 را گرفته است. در ادامه رقابت‌های انتخاباتی تیم فوتبال شاهین آسمایی برای فصل ششم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز تیم‌های سفیر و جوانان پنجشیر با هم رقابت کردند و 2-2 با هم مساوی شدند. عبدالبصیر معاون فدراسیون فوتبال کابل روز سه‌شنبه بر رادیو زدی گفت اکنون مسابقه میان تیم‌های فیروزی و استقلال جریان دارد. در جریان این مسابقات روز گذشته تیم سرمیاش تیم جوانان اردو را 1-0 شکست داد و تیم‌های اتحاد و امرخیل با هم مساوی شدند. رقابت‌های انتخاباتی تیم فوتبال شاهین آسمایی برای فصل ششم لیگ برتر فوتبال کشور 5 ثور آغاز شده و تا هفته همین ماه ادامه دارد. و در لیگ قهرمانی اروپا شب سه‌شنبه تیم‌های فوتبال ریال مادرید و اتلتیکو مادرید با هم مسابقه می‌کنند. این مسابقه 11:15 دقیقه شب به وقت افغانستان در میدان سانتیاگو برنابو اسپانیا برگزار می‌شود. تیم فوتبال ریال مادرید با کسب 81 امتیاز در ردیف دوم جدول جا دارد.
تشکر که با رادیو آزادی همراه هستید. شنونده های عزیز، گزارش ها و مطالب خبری ما در اینجا با پایان میرسد. حالا هم میزه گرد و سپس برنامه های ساینس و تکنولوژی و آزادی و شنوندگان خواهند آمد.
انحلال گروه های مسئله غیر مسئول در افغانستان یکی از برنامه های دولت افغانستان در حدود 16 سال اخیر بوده که گفته میشه هنوز هم گروه های مسئله غیر مسئول در افغانستان حضور و فعالیت دارند که در برخی مناطق افغانستان برای شمار از مردم به درد سر تبدیل شده. امروز در این مورد یک میز گرد تشکیل دادیم. مهمانان ما در این بحث آقای زلمه زابلی معاون کمیسیون سمع شکایات مشران و جرگه و همچنان بخت محمد زدران مشاور رئیس اجرایه را با خود داره. مهمانان عزیز، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. اولین سوال را اگر از آقای زابلی شروع بکنیم. آقای زابلی، شکایت هایی که بر شما در مشران و جرگه که پیش از رئیس که بسیار سم شکایت بودین، این شکایت ها چی را میرسانه؟ تا چی حد درد سرساز است تفنگداران غیر مسئول در افغانستان؟
بسیار شکر. شکایتی که برای ما میرسه خود قسمت عذاب سیاسی بوده. شکایت میامد که وقتی که عذاب سیاسی مطابق با قانون که نافذ است از عذاب سیاسی باید تمام عذاب سیاسی خلی صلاح باشه، ولی شکایت میرسه که در روزای تجلیل، به طور مثال در روزای تجلیلی شهید قهرمانی ملی مشای مسعود یا فرزند روزای عاشورا که برادرای علی تشیع ما میبره یا بعضی مناسبات های دیگه، اونا به وضعی که تجلیل بکنه رهبر و قهرمانای ما را به اصطلاح روزای تجلیل خوبی داشته باشه، اونا مسلم میبره که بار از او ما شما شهید سانه هستی که اتا بعضی نفره وطن داره ما شما زخمی و شهید میشه. با می رقم بعضی اصحاب سیاسی را اونا مثالی میاره که اونا باید قبل از اینکه جوازی فعالیت بشن بتا اونا جوازی فعالیت اخذ بکنه، باید اول معیارات که در قانون عذاب سیاسی موجود است او را باش تطبیق بکنه که یک ماده دو دو قسمت خالی صلاح است که هیچ نوع فعالیت نظامی و یا تشکیل نظامی باید نداشته باشه.
زابلی سبین، کابل پایتخت افغانستان است، در اینجا وزارت های سکتور امنیتی حضور دارند، دفاترشان است. به نظر شما چطور این افراد مسلح به نحو حرکت های نمایشی انجام میتن یا دست به اعمال غیر قانونی میزنن، سلاح دستشان شلیک میکنن؟ ارگان های دولتی به نظر شما کوتاه آمدن، ناکام ماندن در این قسمت؟
ما و شما از چند مرجع، از چند زاویه به اصطلاح ما شما ناکام ماندیم. اول نظر به قانون عذاب سیاسی، ارگان کسایی که کارمندای در سطح بالا دولت است در هر کدام از رشته از دولت، اگر پارلمان، اگر قوه قضایی است، اگر قوه اجرایی است، اگر کمیسیونای مستقل است، هیچ عضویت حزب سیاسی را باید نداشته باشه. ولی متاسفانه ما شما میبینیم که وزرای ما شما عذاب مشخصی خود داره، رئیس جمهور و معاون و در پارلمان کمیسیونای مستقل تمامش امین ماده قانون عذاب سیاسی را نقض کرده. وقتی که اونا یک نفر حزب خود میبینه که مسئله است، اونا هیچ وقت بهش گفتن نمیتونه که شما چرا صلاح خود تسلیم نمیکنی یا مهماتی که دارین چرا تسلیم نمیکنی. خود پارلمان ما شکایت کردین که در پارلمان ما چرا مسئله نظر به قانون اون صلاحی که حکومت بر ما میته بعد اون رو ما با خود داشته باشیم، ولی داریم وکلا و سناتورای که خصوصا وکلا را که سه موتر چهار موتر بادیگارد داره با راکت راکت لانچر با با با, با پیکا قطعا در قانون نیست. خود ما پارلمان خود ما به اصطلاح که قانون وضع میکنیم پس او را نقض میکنیم. امین برای جمهور رساندیم با وزیرای داخله و دفاع در داخل مجلس سنا مستقیما برشان گفتیم که شما چرا اتا پلیتای ولسی جرگا کسر به خود ساخته غیر قانونی اونا د اختتاب مثال اکثرش گیر آمده. یک مثال برش آوردن که در جلال آباد شما سلاحی غیر قانونی را گیر کردین در مکتب و یک نمبر پلیتی یکی از وکیلای ولسی جرگا موجود بود، گفتین که شما امیر باید سری ولسی جرگا و سری د مجموع سری د پارلمان باید تطبیق بکنین، چی رسه به اعضای سیاسی که سلاحی غیر قانونی داره یا به گروه غیر مسئولی که مسئول هستن. این ضعف د مجموع از حکومت است.
بسیار زیاد تشکر آقای بخت محمد زدران، شما مشاور دکتر عبدالله رئیس اجرایی هستین و دکتر عبدالله هم گفته میشه که از آدرس جمعیت اسلامی بیشتر رای آورده و آقای زابولی هم گفتن که جمعیت اسلامی هم اعضایش اینه به نحو تشکیل نظامی دارن. شما در این مورد پاسخ شما چی است؟ ریاست اجرایی بخشی از حکومت است، چرا حکومت اقدام نکرده اجراءات فوری یا اجراءات که قابل چشم دید باشه در این قسمت از طرف حکومت صورت نگرفته؟
اشترم یادواری کردیم که در زمانی که رژیم طالبان سکوت کرد، بعد از سکوت رژیم طالبان که جمعیت داخل کابل شده و وقت دوره انتقالی کرزی صاحب موقتی درج شده، بعد از ما و شما ریار داشتیم بسیار سالای مهمات خود جمعیت تسلیم دولت کرد. باز که امروز با از یک از یک فرد مردم سوء استفاده میکنه، میگه سالا داره فلانی داره، ای باید دولت خالی سالا کنه، هیچ کس حق نداره که سالا خط خود داشته باشه، غیر قانونی سالا او سالا است که جواز داره یا کارت داره هر کس داره، از دو که زیاتر سالا داره باید خالی سالا شوه، تسلیم دولت شوه، نظر دولت اینمی است. حالا که حزب اسلامی میه، حزب اسلامی از طریق توافقنامه که در بین دولت حزب اسلامی امضا شده سالا خود به زمین میمانه، سالا خود تسلیم دولت میکنه. اما که اگر کس اسناد و شواهد داره که در ولایت ها آواز است که امروز مردم سالا داره سالا تبزی میشه، کس اسناد و شواهد داره دولت در مورد از اقدام میکنه و را دستگیر میکنه، سالایش تسلیم دولت میکنه، یک آواز است. ایتور مردم میگه با چشم خود کس ندیده که این سالا کجا تبز میشه، کی داره باید نام و مردما گرفته شه و هر کس باشه هزار ریز باشه. پارسال کماندان گندزم مردم اطمینان داد که ما هیچ کس اجازه نمیتون که در شهر ببینم نیرا بیاره یا سالای خود کت خود بیاره، همو در کماندان شهر با صبح که شد و نمو گفه بود و نمو جنجالم شده کارتیسه و نمو بدم نمو زفت پارسال کماندان شهر بود، زفت کماندان گندزن بود، باید روی این مردم های میگرفت.
البته شنونده های عزیز، ما در این مورد باید نظر وزارت داخله را میداشتیم، تلاش های بیشتر کردیم، چندین تماس با نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخله داشتیم، اونا از شرکت در این بحث خودداری کردن. آقای زابولی مختص در مورد حزب اسلامی اگر صحبت بکنین، به اساس توافق صلح که صورت گرفته و در ماه میزان سال گذشته امضا شد، باید حزب اسلامی تشکیلات نظامی خود را لغو بکنه. ما دیروز با قماندان میرویس یک از قماندانان حزب اسلامی در بغلان تماس داشتیم، اونا گفتن که حدود 1500 نفر از افراد حزب اسلامی در بغلان فعلا سلا دارن و حتی یک تعدادشان در پست‌های خود هستن، اما آتش بس وجود داره با دولت. چرا این تشکیلات تا روز لغو نشده، تشکیلات نظامیشان، در حالی که حکومت مواردی که مربوط حکومت میشد بسیاریش عملی شد از این توافقنامه؟
حکومت عملی نکرده. حکومت دیروز نظر به توافقنامه که اما 69 نفر از مبوسین پلچرخی بده، اونا را بعد رها میکرد و بعد از او حکمتیار سه باید کابل میامد. وقتی که در کابل میامد این بعد امی خلی سالار شروع میکرد.
آقای زدران، نظر شما در این مورد چی است؟ باورها در ریاست اجرایی چی است درباره تشکیلات نظامی حزب اسلامی که تا هنوز لغو نشده به اساس توافقنامه سیاسی؟ نگرانی وجود داره در حکومت در این مورد؟
تا امروز حکمتیار سه تا کابل نرسیده، بسیار گفه در توافقنامه حزب اسلامی بین دولت همه چیز امضا شده است، هم اگه از اول تا آخر این عملی میشه انشالله دو جانب سر توافق یا سر وعده خود استاد است. این همیه که میگه که خالی سالا نشده، تا امروز حکمتیار صاحب کابل نرسیده، در جلال آباد است. تو وقتی که در کابل برسه این مردم که غیر قانونی سلاح داره یا در ولایت ها یا در مرکز یا شاید داشته باشه نداشته باشه، در ولایت ها و خودش اونم کمیسیون که در بین دولت و حزب اسلامی میرفت میگپرم، اونم خودش یادآوری کرده میگه ماده 8 ذکر شده که حزب اسلامی سالای خدا بعد از آمدن حکمتیار صاحب تسلیم دولت میکنه. تشکیل پشتر زبلی صاحب یادآوری کرده که هیچ حزب تشکیل نظامی اجازه نداره نه قسمیت. اینمیا خو تال د کابل نه آمده یک حزب اسلامی میه تعلم یادآوری نکرده که بر ما تشکیل نظامی را بده. اونمو پروسی صلح است. این حکمتیار صاحب د پروسی صلح است. توافقنامه کته دولت افغانستان امضا کرده بعد از دو چند ماه بعد آمده اون امو روز در روز اول مطبوعاتی چیز از کنفرانس ویدیویی که پلاوی خود در ریاست جمهوری داشت این امیار شاید روز پنجشنبه هفته نو کابل میایه رئیس صاحب جمهور رئیس اجرایی وزیر صاحبای ما مشران جرگه ولسی جرگه این امی همگی امرای حکمتیار صاحب میبینه و نمو چیز که در بین از تفاهم امضا شده از دو کس چیز نمیکنه این شده.
برمیگردم بار دیگه به آقای زابولی. آقای زابولی جدا از احزاب سیاسی دیگه کیها افراد مسلح دارن؟ شما پارلمان هم یادآوری کردین اما گفته میشه یک تعداد از کسایی که شامل حکومت هستن مسئولین حکومت بعض شاروال ها حتی افراد مسلح غیر مسئول دارن.
ده شاروال ها خبری ما که شکایت هست از بدخشان کدام شاروال اونا وانمود میکنه که نفره مسلح داره اتا وکیلای که ده از بدخشان ده ولسی جرگه است از اونا اتا میترسه ولی ده اطراف ها که بری ما معمولا شکایتی می از روزگان می از علمان می بعضی قماندانای سابق جهادیست اونا داره یا دیرات است بعضی گروپایی هست که حتی اختطاف میکنه.
البته در این مورد با یکی از کارشناسان نظامی آقای منیر منگل که در گذشته در زمان پروسه دیدار مسئول یکی از بخشای می پروسه بودن همکارای ما مصاحبه را انجام دادن که با هم یک جا صحبت های آقای منگل را هم میشنویم.
گروه های مسلح غیر مسئول در بعض قسمت های وطن ما بدبختانه فعلا هم موجود هستند و این گروه ها به اساس پروسه های دیدیار و دایا که به خاطر جمهوری صلاح بود یا باید در مو زمان صلاح جا گرفته می شد و یا به اساس قانون که در وقت مرواج بود غیر صلاحشان گرفته می شد و به زندگی عادی می گشتن. از جمله یک تعداد از این برادران در اردوی ملی و پلیس ملی جست شدن که صلاحشان گرفته شد و این پروسه بعد از او به نام دایاگ ادامه پیدا کرد که تا فعلا هم این پروسه دایاگ ادامه داره. موضوع ایست که این اشخاص اکثرا قماندانای زمان سابق هستن و این قماندانا به خاطر از اینکه نفوذ خود در سایه خود داشته باشه از این بی‌امنیتی به نظر خود یک برداشت مثبت میکنه و این برداشت مثبت از این سبب از این میشه که حتی در وقتهایی که انتخابات میباشه مردم از تشویق میکنن که با کدام کاندید رای بتین با کدام نتین و خوره به اصطلاح با مو کاندید مطرح آدم معرفی میکنه. پس از این راست تا امروز به بعض جایی کار نشده اما به خاطر از این که ما بتانیم ثبات و امنیت تامین کنیم ایجاب میکنه که مطابق قانون اساسی صلاح از جمعوری شده گشت گذار از یا در ابتدا محدود و بالاخره کسی که با صلاح گرفته میشه مطابق قانون به اون برخورد صورت بگیره.
بازم خوش آمدین شنونده های عزیز رادیو آزادی. بحث دیگه ای است که افراد مسئله غیر مسئول منجر به چی شدن در ولایت افغانستان در کنار از این که شکایت های وجود داره که باعث اذیت و آزار مردم میشن. مثلا ما در غور رفته بودیم یک گزارش تهیه کردیم در اونجا مسئولین محلی حکومتی میگن که یکی از عاملین خشونت بازاران افراد مسئله غیر مسئول است، کسانی که علیه زنان خشونت میکنن پناه میبرن به می گروه ها. زابلی صاحب شما اگر بگوین که دیگه کدام موارد
وضعی گپ هست که اونا به اصطلاح حکومت موازیره میسازه نقض قانون میکنه نمیمونه که حکومت قانون عملی شوه در اونجا حق باقدار نمیرسه چیزی که به اصطلاح تامین عدالت هست عدالت اجتماعی است اونا بیخی محروم میمونه کسایی که ضعیف است حکومت اونجا بسیار ضعیف عمل میکنه یک برخورد دوگانه میکنه در مقابل کسایی که صلاح داره دولت دوردست غور نیست است در وجود بادغیس هم است در روزگان هم است حتی در بعض نقاط زابل است در قندار است در ایلمند است در سمت شمال ما شما میبینید که در بدخشان است در خودی داخل بغلان است.
گروپ های مسلح غیر مسئول در شمال بیشتر مربوط کدام احزاب و تنظیم ها میشه؟
ما شما میبینید که در شمال یا جنبش است یا حزب اسلامیست و یا جمعیت همین سه حزب در وجود بیشتر رول داره مربوط به سه تا است دیگه کدام حزب قوی نیست که یا قدر نفری داشته باشه که به حکومت بیشتر از اونها بترسه نمیتونه و قدرت دیگر عذاب وجود ضعیف است.
آقای زدران، اگر شما بگوین در شمال افغانستان که بیشتر شکایت میشه که گروه های مسلح غیر مسئول وجود داره، آنچه را که زابلی صاحب میگن دقیقا مربوط به سه حزب سیاسی در افغانستان میشه؟
واقعیت است که این همی سه حزب بسیار نفوذ داره در ولایت شمال. خو این همی آوازه است که مردم سلامش هم مردم صلاح دارد. امروز هیچ کس نمیده که کدام شواهد و اسناد نورده که کدام تنظیم داره، کی داره، کماندان کدام حزب است، کی است. این همی آوازه است و نپرش پیدا نمیشه. تا امروز هیچ کس نگفته که فلانی صلاح داره، کماندان جهادی جمعیت است یا حزب اسلامی است. اون هم خو سه چهار نفر است، اون هم سه چهار نفر است که نمایندگی این همی سه حزب میکنه. اگر او صلاح خود داره، اون هم همگی در دولت کار میکنه. این همی سه چهار نفر است که اون هم جمعه خان هم دلده در حزب اسلامی دمی شما نفره آقای دوستم است، عطا محمد نور است، ولی بلخ است، در دولت فعلا ولی دولت است. اگر یک کدام نفر میبینه که غیر مسئول وصله داره، وصله غیر قانونی داره، باید ما مردم خبر بده، وزارت داخله را در جریان فرده، ریاست امنیت را در جریان بده، رئیس جمهور را در جریان فرده، رئیس اجرایی را در جریان فرده که فلانی غیر قانونی صلاح از کجا آورده است، از وقتی او صلاح داشت نه آورده. این همی خب ما تا امروز اسناد شواهد کس ندیده.
پیش از این مسئولان در سه حزب سیاسی گفته بودند که این ادعاها را رد کرده بودند که گویا افراد مسلحی که دست به اعمال غیر قانونی میزنند مربوط ای احزاب میشن. به عنوان جنبندی آقای زابلی، اگر در آخر اشاره بکنن، در ولایت های شمال مثل بدخشان مسئولین محلی میگن که از افراد مسلحی که از گذشته وجود داشتن حکومت به نحو سود میبره در برابر طالبا، از اینو استفاده میکنن در جبهات جنگی علیه مخالفان مسلح دولت. این چقدر میتونه توجیه پذیر باشه؟
فکر نکنم که اونا کسایی که اونجا فرد غیر مسلح است، خصوصا در بدخشان اونجا معدن موجود است، اونا در معدن کار میکنه، از اون نفع خود میگیره، یک قسمتی از نفع که از معدنی سرشاری ما شما میگیره بعد دولت به شکل رشوت داده میشه. اونا هرگز نه در مقابل طالب اونا جنگ میکنه و نه اون مردمای جنگ است، اونا غاصبین است، اونا دزد است، اونا منافع ملی ما شما را که اونجا به شکل معدن است از اونا استفاده غیر قانونی میکنه.
بسیار زیاد تشکر از مهمانان که در برنامه شرکت کردند. آقای سلمای زابلی، معاون کمیسیون سم شکایات مشران و جرگه، و آقای بخت محمد زدران، مشاور رئیس اجرایه. و همچنان از توجه شما شنونده های عزیز رادیو آزادی هم تشکر.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی،
تداوی و پرکاری دندانها با وصف استفاده از داروهای خونسا کننده درد و کاربرد وسایل خیلی مدرن تکنیکی، امروز هم میتواند ناراحت کننده و دردآور باشد. ولی در زمانه های ما قبل از تاریخ و در عصر یخچالی، انسانها با درد دندان چی میکردند؟ قبلا تصور میشد که در زمانه های ما قبل از تاریخ و دوران قبل از آغاز زراعت، تداوی درد دندان شاید همان کندن آن بوده باشد. ولی تحقیقات اخیر روی کهن‌ترین پرکاری دندان‌ها نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ با استفاده از وسایل سنگی دندان‌ها را برمکاری نموده تداوی و پرکاری می‌کردند. به نوشته نشریه تچ تایمز آمریکا، تحقیقات روی پرکاری‌های دو دندان پیشرو یا ثنایای انسان که متعلق به 13,000 سال قبل از امروز بوده و در منطقه ریپارو فرینین در ایتالیا امروز کشف شده است، نشان می‌دهد که انسان‌های ما قبل از تاریخ دندان‌ها را با وسایل دست داشته سنگیشان تداوی میکردند. هر دو دندان پیشرو یا ثنایای یافت شده دارای سوراخ‌های منظمی هستند که تا ساقه دندان‌ها ادامه می‌یابند. تحقیقات استفانو بنزانی، پژوهشگر و دانشمند علوم باستانشناسی پوهنتون بولونیا و تیم تحقیقاتی این پوهنتون، که این دندان‌ها را توسط دستگاه مایکرو سی تی سکن و مایکروسکوپ الکترونیک مطالعه کردند، نشان می‌دهد که این دندان‌ها نخست توسط یک نوع برمه سنگی سوراخ شده، بعد هم کناره‌های آن توسط یک وسیله سنگی نکته‌ای تراش شده و انساج بیمار دور ساخته شده است. تحقیقات نشان می‌دهد کسی که 13,000 سال قبل از امروز این دندان‌ها را سوراخ و انساج تخریب شده را تراش کرده با آن اکتفا نکرده است. در داخل سوراخ‌های دندان‌های تحقیق شده آثار یک نوع قیر به نام بایتومن یافت شده است که انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از آن برای عایق ساختن یا واترپروف نمودن ظروف و سبدهایشان استفاده می‌کردند. دانشمندان به این عقیده‌اند که احتمال دارد انسان‌های ما قبل از تاریخ در عصر یخچالی از قیر با ویتامین به مثابه مواد ضد عفونی و یا هم پرکاری به خاطر جلوگیری از عفونت و التهاب استفاده می کردند. دانشمندانی که این تحقیقات را انجام دادند می گویند به نظر می رسد که درک ابتدایی در مورد اساسات بیومدیکال و تداوی امراض به شمول معالجه و پرکاری دندانها خیلی ها قبل از آغاز تغییرات اجتماعی اقتصادی مرتبط به عصر گذار به تولید مواد غذایی و عصر جدید سنگ در بین انسانها وجود داشته است. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه روز سه شنبه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه پیام های مختلف را می گنجانیم و هم کوشش می نماییم که با مسئولین امور در میان بگذاریم. در این هفته تعداد زیاد از پیام ها در مورد برگشت آقای حکمتیار و سیاست می باشد. تعداد از شنونده های ما به طرفداری و تعداد هم به مخالفت با آن در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند. به هر حال ما پیام ها و نظرهای مختلف را در این برنامه گنجانیده، قضاوت را برای شما شنونده های محترم ما می‌گذاریم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام، آقای ظریف نظر، محبوب الله راغی‌پور از ولایت بدخشان، ولسوالی یاوان راغ، قریه یاسیف، قشلاق تیرگران. مدت دو روز می شود نسبت باران های شدید در ولسوالی یاوان جریان داره و مردم با مشکلات زیاد مواجه هستند. مردم نمیتونن از خانه های خش و بیرون برین و مردم از طرف دو دریا تهدید میشن، هم قشلاق یاسیف هم تیرگران هم وان بناهند. ما از حکومت مرکزی میخواهیم که با مردم ولسوالی یاوان بخصوص قریه یاسیف تیرگران و وان توجه جدی نماید.
اسم شایواز است، از ولایت بامیان رسوالی کولان قریه چمن جاغوی با شما بطن باشدن. دو مردم قریه چمن جاغوی رای ورور نداری برای فیلن رای ما رو کلا نو مسدود کردن. شاگردای مکتب ما 50 نفر شاگرد 60 نفر شاگرد داری برای سباکی بایدائی مهد تا کمر خورتر میشم و بچه های که سینفی اول سینفی دو است و مادرهایشی پدرهایش که نباشن مادرهایش پیش کرد از دار بیرون تا را خوشکی میسنن. از دولت خواهش من دستم بود در مشکلات از ما خده چمه جاغوری رسیدگی کند.
بله، سلام علیکم. نظیرم های دولت فرا و رسولی گلستان. دو سال میشه مردم گلستان فراکنده است. دولت این هیچ توجهی به این مردم بیچاره و را هیچ توجهی نکده.
سلام علیکم آقای نظر، نام منیسه از ولایت بغلان و رسولی نارین. مکتوب بردیم در ولایت، مکتوب 6 ماه شده در وزارت صحت عامه. بستن پلان سال آینده، سال آینده یعنی ماه عمل خلاص شد. این مکتوب این نمیشه که جور شده. من چون چی که بس اگر خمه و واسطه میداشتم که همی کار میشه دخت واسطه نداشتیم دیگه. این کار انداخته یک تعداد برده خارج. دو تبلغ دارم در دستایم. دو کاش دارم در پارم چرغوه کرام میگردم. همی مکتوب ما بردیم از ولایت بغلان، از ریاست ما بردیم در صحت عامه. دو ما مکتوب جور شد، بعد از دو ما رفت در چی نظارت صحت عامه.
نه ما سیفوره، خود ما خیلی مجبور هستم. سیف زن هستم در چمن ببرک افتیده رزگکه ما مکتب میره. بگ نداره، قلم نداره، کتابچه نداره. خود ما قلب ما درد میکنه، خیلی ضعیف هستم. از میز شما خواهش میکنم اگر چیز کمک باشه خاطر ما، صدای ما را در میرادیوی ازادی ایتر نشر کنی.
بدون تفسره.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. من حاجی عبدالمالک از ولسوالی اندر ولایت غزنی راجیب آمدن حکمتیار و پروسه صلح و بیانیه یوی که تجلال آباد و لغمان ایراد نموده چنین اظهاری نظر می نماییم. اول آمدن حکمتیار برای دولت فعلی هیچ سودی نخواهد کرد، بلکه یک بوج اقتصادی بر علیه دولت بوده. و علاوه از آن، ریاست اجرائیه که متشکل از حزب و جمعیت بود متلاشی و از هم پاشیده خواهد شد و اطلاعهای جدید بین حزب و غیر احزاب مانند حزب انوارالحق هدی صورت خواهد گرفت که آن اطلاعها سبب ضعف دولت فعلی می شود. دوم این که حکمتیار در بنیای خیش گفتند که من از زمان دیر جهاد شروع کرده ایم، بلی ما یقین داریم که شما در مقابل شاه سابق جهاد شروع نموده اید و هم با داود خان و هم 60,000 نفر در کابل توسط جهاد شما به قتل رسیده. اینها همه کافر بودند، این را ما جهاد نمی کنیم، بلکه شما آقای حکمتیار از 25 سال به این طرف مسئول احمد بدبختی ها بودی و استی. و السلام.
بله سلام علیکم، من سم امین الله از باریکاو گپ میزنم. فقط ای کسی که گلبودین آمده، گلبودین کسی است که دماوین شهر کابل به چی وضع و چیز رفتار کرد، تماما مردم به تباهی کشانید. از طرف دیگر حکومت دکتر نجیب حکومتی بود که یک حکومت بسیار اساس، وقتی که مجاهدین آمد مجاهدین تماما شهر چور کرد، چور چپاول کردن هم به حساب زمین، مگر ای مردم باز آمدن باز مو چور چپاول باز مو چیز خواهد شد به حکومت. بسیار تشکر.
سلام بر رادیو آزادی. من یک خانم هستم از افغانستان، از کابل گپ میزنم که من از خاطر راجی و از خاطر دین حکمتی هست. یه داکتار را فایل میکرد کل فامیل های بستر را نابود کرده، همین داکتار را که میزد حولاده ما را بگرفتیم در یک جای من داخته میشنه که باش کرده که داکت چراش میریخت تکر تکر کرد مردم.
سلام علیکم، حلیمم کابل نه تاسو ساسو ټول اوریدون کده خپل نه کې مهینه هله احترامات وړاندې کوم. د سولې هر کلای کو او څوک چې د وطن ته د سولې په خنیت راځي دا ډیره خبره ده. حکمتیار صاحب کوم بیانونه ورکړي دي، واقعا ډیر خوشاله وون کې بیانونه دي او ډیر ښه خبرې کوي. خو لکه څنګه چې د تاریخ ته وګورم، همیشه د 15 کال کې کله مطبوعات او ویناوي کوي، ډیر پزړه برابر خبرې کوي خو بیا عمل اسی نه وي. خو خدای او کی چې دې دفعه صادقانه راغلی ته د خدمت واقع نیت ولري.
زړه در مجال کابل نه راځي راځو ته مخاطب یم. موږ چې جناب علي قادر حکمتیار صاحب راته خپل قرمان وطن ته سره اخلاص وایو او دا شر مردانه اقدامې په نیک بال غنو. نو یې طالبانو ورولو څخه خواهش کوو چې جناب حکمتیار صاحب لار خپل کړی چې سوله تامین له هیواد سره د امریکا د وتلو زمینه فراهم شي.
محمد جان اسم از ولایت پنجشیر ولسوالی و نواب تماس شده. من میخواستم چند کلمه درباره ورود آقای حکمتیار به کابل سخن بگویم. باید خاطر نشان بسازم که ناراض به آقای گلبدین حکمتیار و همطور از به جمعیت اسلامی و از به آقای دوستم یا سایر احزابی که در 5 دهه اخیر شروع به فعالیت کردند و از عمرشان 5 دهه کمتر یا بیشتر میگذره، اینا هیچ کدام خدمت چشمگیری به ملت افغانستان نکردند. چرا بعد از خارج شدن قوای شوروی از افغانستان باز به جان هم افتیدند؟ یکی به خودش کش کردی، یکی به خودش. و باید که حکومت وحدت ملی از ورود آقای حکمتیار به کابل جلوگیری بکنه، چرا که طالبان و داعش فعالیت خود به طور گسترده تری در افغانستان آغاز کردند. اگر آقای گلبدین حکمتیار وارد کابل شود، دیگر دوستایی که در پهلوی حکومت وحدت ملی در طول 17 سال یا 16 سالی که حکومت تشکیل شده است بودند، اینا را ناراضی میسازه و باعث به این میشه که باز خانه جنگی ها شروع شود. من مطمئن هستم با مجربه که زندانی های حزب اسلامی از زندان آزاد شدن، اینا باز دوباره دست به خصومت های سابقه میزنند که همراه حزب جمعیت اسلامی و حزب جنبش ملی یا سایر احزاب دارند، دوباره باز به جان هم میفتند. اینا هیچ خدمتی به ملت و به کشور نمیتوانند بکنند و نکردند. ما با هیچ مربوط هیچ حزبی نیستم، ولی این را میفهمم میره درک کردیم که تمامی احزابی که در این چند سال فعالیت کردند، اینا جز زیان و جز زیانه جبران ناپذیر به ملت و به کشور و به تمامیت ارضی ما دیگر هیچ چرمهانی به ما نداشتن. امیدوار هستیم که آقای اشرف غنی چشمای خدا را باز کند و بهتر ببینه واقعیت ها را و اینا را خوبتر بشناسد. تشکر از رادیو آزادی. خدا حافظ.
شنوندگان محترم، پیام ها را از تلفن اتومات رادیو آزادی انتخاب نمودیم. تعداد کسانی که مخالفت نشان داده اند نظر به کسانی که طرفداری می نمایند زیاد است. و اما گزارش ها حاکی از آن است که سیاستمداران به آمدن آقای حکمتیار زیادتر خوشبین هستند. به طور نمونه یکی از گزارش ها را به طور خلاصه یک بار دیگر در اینجا می گنجانیم تا توازن در بین افکار ایجاد شود.
گلبدین حکمتیار در کنار آن که مذاکرات را بهترین گزینه برای بیرون رفت از بحران فعلی در افغانستان می داند، به رهبران حکومت وحدت ملی پیشنهاد می کند تا به اختلاف ها بر سر اقتدار پایان دهند. آقای حکمتیار روز یک شنبه در حضور معاون دوم ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و هوادارانش در ولایت ننگرهار سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار گفت که هر دو رهبر حکومت اگر یکدیگر را تحمل کردن نمی توانند، بهتر است تا یکی از آنان یک گام تاریخی برداشته و برای دیگر بگذرد. وی می گوید بیایید و این کار را انجام دهید و به گونه جرأتمندانه یک گام تاریخی بردارید و برای یکدیگر بگذرید. بگذارید که فردا اگر کدام اعتراض صورت میگیرد متوجه یک شخص باشد و از همینجا آغاز کنیم که در نظام آینده ما چنین خواهیم بود. یک رئیس جمهور باید داشته باشیم، نه دو رئیس جمهور. گلبدین حکمتیار در این سخنرانیش از حقوق زنان نیز صحبت کرد و گفت که از بزرگترین مدافعان حقوق زن است و اگر فرصت مساعد گردد به گفته وی در عمل نیز این سخنش را ثابت خواهد ساخت. وی گفت که هدف از پیوستن وی به پروسه صلح به دست آوردن کرسی و امتیازات نبوده، اما گفت که با دولت مردان در زمینه تامین امنیت همکاری خواهد کرد. در این حال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات دولتی جهت استقبال از انجینر حکمتیار به شهر جلال آباد رفته بودند. آقای دانش پیوستن گلبدین حکمتیار به پروسه صلح را یک گام مهم خواند. وی از دیگر مخالفان مسلح به شمول طالبان نیز خواست تا راه گفتگوی بین الافغانی را در پیش گیرند. آقای دانش از گلبدین حکمتیار دعوت کرد تا به کابل بیاید، اما تا هنوز مشخص نیست که آقای حکمتیار چه زمانی به کابل خواهد آمد.